أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. در این تنبیه آخر بودیم که بحث ملاقی بعضی اطراف شبهه محصوره بود و میخوایم ببینیم حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره چیه. نظر اول رو خوندیم. نظر اول مرحوم شیخ انصاری بزرگان اینها قائلن به اینکه به عدم نجاست، مشهور الان قائل به عدم نجاستن. عرض بود یک تفصیلی هم از مرحوم آقای صاحب کفایه و تفصیل دیگه‌ای از مرحوم آقای خویی هست. نظر مشهور رو که داشتیم می‌خوندیم بیان محقق ناینی گذشت، سه تا استدلال برای نجاست بود، سه تا وجه که هر سه تا وجه رو میرزا ناینی داشتن جواب میدادن. وجه اولش یادتون بوده باشه این بود که اومدن گفتن عرف چنین میفهمد که سرایت میکنه نجاست و اطراف علم اجمالی خلاص سرایت میکنه و این ملاقی رو میگیره. مرحوم آقای ناینی ایراد گرفتن که عرف راهی به اینجور مطالب نداره. وجه دوم ابل مکارم ابن زهره به آیه و رجز فهجر استدلال کرده بودن، گفتیم اینم ربطی به نجاست ملاقی نداره. وجه سوم استدلال شده بود به یک روایتی که موش افتاده بود تو خمره و این طرف هم عیبش میومد که اینا رو بریزه دور، گوی موشه خیلی خلاصه برای من کوچیکتر از اینه که بخوام این همه روغنم رو بریزم دور. حضرت هم فهمیدن تو مورچه رو کوچیک نشمردی، موشه رو کوچیک نشمردی، تو حکم الله داری کوچیک میشمردی، یعنی بریز دور. خلاصه اینم به عنوان ملاقی مطرح کردن، در اینکه این ملاقی شبهه اصلا نیست، این ملاقی خود عین نجسه، خود موش افتاده، شبهه هم توش نیست. اگه شبهه بود بین موش و بادم جون گفتیم که بردار بیرون به قول معروف بگو ان شاء الله بادم جونه، اما این نه دیگه، واقعا خود موشه، اصلا مسئله شبهه نیست. این مربوط به این استدلال که اینا ذکر کردن. بعد عرضم به حضورتون که دو تا ایراد به این وجه ثالث شد از شیخ انصاری، هم به سند روایت هم به استدلالش، که گفتیم این دو تا ایراد شیخ انصاری ما نمیتونیم بپذیریم. بیانی هم از مرحوم آقای ناینی ذکر کردیم به عنوان ایراد دوم به این استدلالشون به این روایت. این بیان دومو تقریبا خوندیم. میرزا ناینی مبنایی کرد کارو، گفت دو جور مبناست. یه مبنا این که علم اجمالی اول توسعه پیدا بکنه، انبساط پیدا کنه، سرایت بکنه به این ملاقی پای شما، یعنی علم اجمالی داشتیم که به این فرش یه جایش نجسه، این علم اجمالی به این که فرش یه جایش نجسه سرایت پیدا کنه، یکی از اطرافش هم این کف پای شما بشه، کف پای شما هم حکم همون ملاقی رو پیدا کنه. یه مبنا این که نه، این یه نجاست مستقلیه، در عرض اون نجاست است و البته بعداً ایجاد میشه، تازه در رتبه همون قبلی هم نیست. میرزا ناینی گفت ما این دومیه رو قبول داریم، یعنی چه علم اجمالی توسعه میخوان بدین کف پای شما رو هم در بر بگیره. این خلاصه حرف آقای ناینی بود. اشکالی رو ذکر کردن به حرف آقای ناینی. اشکال این بود، علم به اتحاد صفحه 279 این اشکال آوردیم به ایراد آقای ناینی، و بعد خود شیخ انصاری آقای ناینی هم از این اشکال مقدر جواب دادن. علم به اتحاد حکم ملاقی و اون چیزی که ملاقات کرده باعث شده ما یه علم اجمالی پیدا بکنیم به نجاست ملاقی یا طرف آخر. فرض کنین که شما اینجا یه قسمت فرش بوده، اون یه قسمت فرش، پای خیش شما به این قسمت اول فرش مالیده، حالا که مالیده علم اجمالی پیدا میشه که یا کف پای شما نجسه یا اون یکی طرف فرش، درسته؟ یعنی علم اجمالی جدید ایجاد میشه. حرف اینه این علم اجمالی جدید است، چون علم اجمالی قبلی مربوط فقط به خود فرش بود، درست؟ ایشون یه علم اجمالی دوم سمنری کرد ایجاد شده. علم اجمالی دوم چه؟ اینه که یا کف پای شما نجسه یا اون قسمتی که پاتون روش نذاشتین، یکی از این دوتا نجسه دیگه، حالا یا دوتا یا یکی از این صد تا. 99 جاشو پاتون رو نذاشتین، یه جا رو پاتون رو گذاشتین. به هر حال یکی از اینا میشه چی؟ نجسی علم اجمالی دومی ایجاد شده. اگر این کف پای شما که اومده روی این قسمت فرش زیرش نجس بوده با رطوبت، کف پای شما نجس شده و الا اون یکی قسمت فرش نجسه. درسته نه؟ این اجمالی تمامه؟ کسی شبهه نداره؟ آیه شیخ انصاری آیه ناینی جواب میدن، میگن این علم اجمالی دومی که شما ادعا کردین به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ نه اینکه علم اجمالی نیستا، واقعا علم اجمالی هست. یادتونه قبلا این صحبتی میکردیم تو بحث تنبیه های قبلی، بعضی از علم های اجمالی هم گفتیم فایده نداره، منحل میشه. چرا؟ چون گفتیم که تکلیف جدیدی و علم به تکلیف جدید ایجاد نمیکنه. قبلا شما علم اجمالی داشتین دیگه، درسته یا نه؟ که یکی از این قسمت های فرش نجسه. اگر اطراف شما که الان تو اینجا هست قبلا در اثر علم اجمالی تنجیزی اونجا اومده بوده، درسته نه؟ قبلا حکم اومده بوده، تنجیز رو آورده بوده. اینجا فقط شما یه شک داری، نه علم اجمالی جدید، شما شک داری که کف پای شما نجس شد یا نشد. قبلا که اینا همشون محدود علم اجمالی بود دیگه، علم اجمالی جدید که نباید شما درست بکنی که. الان شما نباید بگی که حالا علم اجمالی دارم کف پای من نجس یا اونور نجس. شما قبلا یه علم اجمالی داشتی که یکی از این قسمت‌های فرش نجسه، درسته یا نه؟ به اندازه 100 تا جاپا میتونی رو فرش بذاری، خوبه؟ یکی از این 100 تا یا مثلا 5 تا از این 100 تا نجسه، بستگی داره که خلاصه این نجاست گندگیش چقدر بوده. مثلا فرض کنی حالا 5 تا از این جایی که 100 تا جایی که میتونی به این فرش پا بذاری، 5 تاش نجسه. حالا که شما اینجا پا اومدی گذاشتی، مسئله جدیدی علم اجمالی جدیدی نیست، اون علم اجمالی سابق بود، تنجیزم پیدا کرده بود. الان مسئله شما اینه که شک پیدا کردی که کف پای شما حالا نجس شد یا نشد. اون یه علم اجمالی سابق بود، تنجیزش هم آورد. الان مسئله شما این نیستش که یه علم جدیدی به نجاست پیدا شده، علم جدیدی به نجاست پیدا نشده. اونو قبلا علم اجمالی داشتیم، گفتیم هم منجزه، درست یا نه؟ پس بنابراین علم جدیدی این علم اجمالی بر ما نیاورد، علم به تکلیف جدیدی نیاورد. بنابراین نمیتونی علم اجمالی جدید ادعا کنی. علم اجمالی وقتیه که یه تکلیف جدید برای شما بیاره، این تکلیف سابق بوده، قبلا منجس شده بوده. این یکی کف پای شما هم یه مورد شک در حدوث تکلیفه، درست یا نه؟ شک در حدوث تکلیف مجبور براعته. این فرمایشه. ببینید این ادعا علم اجمالی دوم خیلی ها رو ممکنه فریب بده. یعنی علم اجمالی که حالا یه کف پای شما نجسه در اصل اینکه زیرش این قسمت نجس بوده، یا اون یکی قسمت های فرش توش نجاست هست. خب این علم اجمالی شما گیر خوب علی داریم، اما این علم اجمالی به درد نمیخوره، منجس نمیشه. چرا؟ چون قبلا تو اون قسمت ها منجس شده بود به یک علم اجمالی جدیدی قدیمی، و الان این علم اجمالی جدید شما علم به تکلیف جدیدی نیاورد. هیچ علم به علم اجمالی اونهایی که علم به یک تکلیف جدید بیاورد به درد میخوره. ببینین جواب مرحوم آقای ناینیو با شیخ انصاری تو صفحه 279 بر اون اشکال جواب میدن. علم به نجاست ملاقی یا طرف دیگر، حالا مثلا ملاقی یعنی این قسمت کف پای شما که رو این قسمت فرش اومده، حالا به جای اینکه فرش رو بگی اومده کف پای شما رو مطرح میکنه و اون 99 جای دیگر رو میگه. علم به اینها مؤثر است مادامی که حکم در طرف آخر متنجز نبوده باشه به یک منجز سابق، در حالی که با تنجز تکلیف در یکی از طرفین به یک منجز شرعی یا عقلی، ما الان شک میکنیم در حدوث تکلیف جدید. مسئله ما علم اجمالی جدید نیست که علم به یک تکلیف جدیدی پیدا کرده باشیم، مسئله ما شک در حدوث تکلیف جدیده. خیلی حرف منطقی و درستی هم هست. این لم این که با تمام این حرفا با خلاصش برمیگرده به همین عبارت، این علم اجمالی جدید نیست. علم اجمالی وقتی به درد میخوره که یه تکلیف جدید بیاره، اینجا شک در تکلیفه. تمام حرف شیخ انصاری ناینی اینه. علم به نجاست مجموع اون ملاقی و اونی که ملاقات کرده یا طرف آخر، ملاقی کف پای شماست، اونی که ملاقات کرده همون قسمت زیرش از فرشه، یا طرف آخر که 99 جای دیگه فرش بوده باشه، این دیگه اثری براش نیست. چرا؟ چون نجاست ملاقی و نجاست اون چیزی که ملاقاتش کرده در یه مرتبه واحده نیستن. کف پای شما تو مرتبه ثانیه است، تا تو مرحله اولا یکی از قسمت‌های فرش نجس شده بود، یه علم اجمالی هم داشتیم تو رتبه سابقه، حالا تو رتبه دوم کف پای شما روی قسمت فرش اومده، پس کف پای شما با اون قسمت فرش که زیرش هستش تو یه رتبه نیستن. لیست آفی مرتبت واحده، بلکه شک یکیشون مسبب از شک دیگریه. سبب اون نجاست اون قسمت فرشه که تازه احتمالشو داریم میدیم، شاید هم پاک باشه ایشالله، سبب فقط همون یه قسمت است. درست؟ مسبب از شک دیگریه. علم به خطابی که مردد بین طرفینه که سابقه است در رتبه، در رتبه بر خطاب مشکوک، خطاب مشکوک یعنی خطاب به نجاست کف پای شما. قبلا یه خطابی داشتیم، یقین هم داشتیم که یه قسمت فرش از این 100 تا قسمتش نجس شده مثلا، یا 3 4 تا 5 تا قسمتش نجس شده، اون یه خطابی بود که علم اجمالی اومد منجزش کرد. اما این خطاب جدید که کف پای شما نجس شده یا نه، این خطاب مشکوکه، این موجب میشه تنجس معلوم رو و سقوط اصول رو در اطرافش. دیگه اصل در اطراف اینجا نخواهیم داشت، پس فقط یه شک در خطابی داریم که متعلق به خصوص سمنری که اون ملاقی، یه خطاب مشکوک داریم نسبت به کف پای شما. قبلا اون خطاب قبلی در رتبه سابق که یه قسمت یا 5 قسمت از این فرش نجسه اومد و منجس شد، علم اجمالی هم منجسش کرد، درسته یا نه؟ اون خطاب سابق مسلمه، علم اجمالی سابق مسلم علم به یک حدوث تکلیفی بود که یه قسمت یا 4 قسمت یا 5 قسمت از این 100 قسمت فرش نجس شده است. علم اجمالی داشتیم، اون خطاب اولیه است، مشکوک هم نبود، قشنگ یقینی بود، مون تا اطرافش گم بودن، چون اطرافش گم بودن علم اجمالی همه رو منجس کرد. اما این کف پای شما یه خطاب جدید مشکوکه تو رتبه دوم، تو رتبه بعد، درسته نه؟ از کف پای خودم اجتناب بکنم یا نه؟ نمیخواد بکنی، براعت رو جاری کن از رو فرشت شد هیچ مشکلی نداره، براعت رو جاری کنی از روی فرشت شد، هیچ شو پیگم بده تولتون رو آندی این از این میفهمن که فقط شک در خطاب متعلق به خصوص ملاقی است و ضروریه که اصول وقتی ساقط شدن تو ناحیه شک سببی، یعنی شک سببی همون شک در ناحیه اطراف علم اجمالی در خود فرش، فرش سبب بود دیگه، فینت الامر الى الاصل الجاری فی الشک المسببی، بعد بریم سراغ اصل جاری در شک مسببی. چی اصل جاری در شک مسببی؟ براءت جاری میشه در ملاقی بدون هیچ کلام، اصالت و طهارت جاریه بدون هیچ معارض. این فرمایش این بزرگوارا. یک مناقشه ای شده در کلام در این بیان، یه مناقشه شده، مناقشه رو بخونیم و جواب این مناقشه رو عرض کنیم. مناقشه اینه، گفتن جریان اصالت و طهارت در ملاقی، یعنی کف پای شما، در طول جریان اصالت و طهارت در ملاقات که فرش بوده باشه، این در طول اونه. خب اصالت و حلم در هر دو طرف در طول جریان اصالت و طهارت در این دو تاست. ببینید شما اول میگی یه چیزی توش اصالت و طهارت جاری میکنی، وقتی که اصالت و طهارت جاری کردی دیگه میگی اصالت و حل دیگه نیازی نیست که من بگم حلاله، مثلا اگر خوردنی باشه بخورم، حالا فرض شده میشه بخورین، اما اگر مثلا غذایی بود یه چیزی بود قشنگ شما میتونستین بخورین، درسته نه؟ اما اول اصالت و طهارت، چرا منشه عدم جواز خوردن و حروم بودن، عدم حلیت منشه چیه؟ نجاست دیگه، درسته نه؟ اگه شما اصالت و طهارت جاری بکنی دیگه اشکالی از ناحیه حلال بودن خوردن نخواهید داشت. پس تو رتبه اول اصالت و طهارته، تو رتبه دوم چی؟ اصالت و الهل. اصالت و الهل میشه در رتبه دوم. اینجا خویی دارن این اشکال رو میکنن، میگن شما چطور اومدی گفتی که کف پای شما تو رتبه دومه؟ خب کف پای شما تو رتبه دوم توش اصالت و طهارته میخواست جاری بشه، تو رتبه دوم ما بحثو میبریم تو رتبه دوم، تو اون قسمت های فرش هم اصالت الهل میخواد جاری بشه. اصالت طهاره مال رتبه سابقه بود دیگه، درسته؟ اصالت الهل که مال رتبه دومه. نجاست کف پای شما مال رتبه دوم، ما میایم اینجوری میگیم، یه علم اجمالی درست میکنیم، میگیم یا اینجا فرش نجسه یا اون یکی قسمت ها توش اصالت الهل باید جاری بشه، اونجا خوردنش جایز نیست مثلا، بعد حالا اصالت الهل رو توش جاری کنیم. حالا تو مثال غیر فرش حالا اصالت الهل رو میگیم. ببینید اینجا یه علم اجمالی جدید درست میکنن مربوطه به رتبه دوم، تو علم اجمالی مربوط به رتبه دوم که یه طرفش کف پای شماست اصالت الحله، یه طرف اصالت الطهاره است، یه طرفش اون یکی قسمت هاست که اونجا اصالت الحل میخواد جاری بشه. اینجوری میخوان دوباره علم اجمالی جدید درست کنن. یعنی میگن ما دیگه طرف رو نیومدیم همون نجاست فرش قرار بدیم که مربوط به چی بود؟ مربوط به رتبه سابق بود. میایم اصالت الحل که مربوط به رتبه لاحقه است اونو قرار میدیم. حرف ایشون اینه. جریان اصالت الطهاره در طول جریان اصالت در ملاقیه اصالت الطهاره در ملاقی در طول جریان اصالت الطهاره در ملاقاست. همچنین جریان اصالت الهل در طرفین در طول جریان اصالت الطهاره در این دوتاست. چون اگر جاری بشه اصالت الطهارت و حکم به طهارت بشه، نوبتی نمیرسه به جریان اصالت الهل. پس اصالت الطهارت در ملاقی که کف پای شماست و اصالت الهل در طرف دوم تو مرتبه واحدن، چون هر دو مسببی هن. درسته یا نه؟ اول اصالت الطهارت مربوطه به فرشه، اصالت الهل نسبت به فرش رتبه چیه؟ دومه. حالا اینکه میگم مثلا فرش کن یه چیزی افتاده رو قسمت فرش رو میخوای بخوری، اصالت الهل میشه دیگه. این اصالت الهل با اصالت الطهارت در کف پای شما، این دوتا توی رتبه هن، هر دو مسببی هن. ما علم اجمالی داریم بعد تساقط اصالت و طهاره در طرفین در تمام این نقاط فرش اصالت و طهاره ساقط شد، اصالت و طهاره جاری می شد، تعارض کرد ساقط شد، علم اجمالی اومد منجز شد. درسته؟ طبق مبنای خویی. درسته یا نه؟ می گفت در اطراف علم اجمالی در همه اطرافش اصول جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد علم اجمالی میشه منجز. درسته یا نه؟ این مبنا رو داشت آقای خویی، آقای نائینی هم این مبنا رو داشتن. یادتونه که ما هم گفتیم مبنا رو قبول نداریم، اصلا اصل عملی در اطراف علم اجمالی حق نداره جاری بشه، الا تو اون بحثی که خودمون میومدیم میگفتیم در جایی که مقتضی اگه شارع اجازه بده. حالا ایشون رو مبنای خودشون دارن میگن ما علم اجمالی داریم به این که اصالت طهارت در تمام اطراف این فرشه یا حالا در طرفین اینا ساقط شده. خب به این که این ملاقی، حالا یا علم اجمالی داریم بعد سقوط این اصالت طهاره ها، به این که این ملاقی یعنی کف پای شما نجسه یا طرف آخر حرومه. اگه چیز مالید بهش بخورین حرومه، یا اگه خوردنی بود میخوردین حروم بود. پس تعارض پیش میاد بین اصالت و طهاره در ملاقی کف پای شما باشه و اصالت الهل در طرف آخر. میدونین چرا اینو داره میگه؟ میگه اینا تساقط میکنن و اجتناب از ملاقی لازم. میدونین چرا اینو میگه؟ نکه تو علم اجمالی قبلی که میخواست جاری بشه تو خود فرش، هنوز کف پای شما روی فرش نیومده بود، همون اول که یه قسمت یا سه چهار پنج قسمت فرش نجس شد، علم اجمالی گفتن کی منجز میشه؟ وقتی که اصول همه در اطرافش ساقط بشن. درسته نه؟ اصالت و طهاره همه ساقط شد تا علم اجمالی بتونه جاری بشه. اصالت و طهاره در اطراف جاری شد، میخواست بشه تعارض پیدا کرد. اگر در همه جا میخواست جاری بشه که لجیجش میشود که فرش میشود پاک، دیگه ما علم اجمالی داشتیم به نجاست چند قسمت از فرش. درسته نه؟ حالا یک یا چهار پنج قسمت فرش. حالا که ما علم اجمالی داشتیم این اصالت و طهاره در تمام اطراف فرش اینا همه با هم تعارض کردن و ساقط شدن، پس دیگه ما اصالت و طهاره ای نداریم. ببینید اگر اصالت و طهاره داشتیم دیگه نوبت به اصالت الهل نمیرسیدیم. درسته نه؟ گفتیم اصالت و طهاره جاری شده، منشأ شک در حلیت و حرمت نجاسته. درسته نه؟ وقتی اصالت و طهاره جاری بشه بدون این پاکه دیگه شک در حلال حرومیش نداریم، میشه بخوری. الان یه آبی که شما اصالت الطهاره رو توش جاری بکنید دیگه اصالت الهل نمیخواد جاری کنی. گفتی که اگه اصالت الطهاره جاری بشه دیگه نوبت به اصالت الهل نمیرسه. اما اینجا چون اصالت الطهاره ساقط شد تو علم اجمالی اول، نوبت به اصالت الهل رسیده. حالا اصالت الهل تو رتبه دوم در رتبه مسبب میخواسته تو اون یکی اطراف جاری بشه، تو این قسمت هم کف پای شما تو رتبه مسبب کف پای شماست و اصالت الهل در اون یکی اطراف. روشنه؟ خیلی خوب. این علم اجمالی جدیده رو آقای خویی میخواد جاری کنه، زرنگی کرده آقای خویی. میگه اصالت الطهاره ساقط شد، حالا نوبت اصالت الهل رسیده. اگه اصالت الطهاره جاری میشد که جان نمیذاشت به اصالت الهل، لازم نبود اصالت الهل جاری کنیم، میگفتیم نجس نیست اصالت الطهاره جاری، پس نوبت به اصالت الهل نمیرسه. پس حالا که ساعت التعالی جاری شد به خاطر اون علم اجمالی، نوبت به ساعت الهل میرسه، تو رتبه مسبب میگیم کف پای ماسو یا کف پای ما نجسه یا ساعت الهل تو اون قسمت های دیگه اونا حرومه. درسته یا نه؟ این فرمایش ایشون. پس بنابراین یه علم اجمالی جدید درست شد، اصول در اطرافش تعارض میکنن و تساقط میکنن، علم اجمالی جدید منجز میشه. نعم لا مانع من جریان اصالت الهل فی الملاقی، مانعی از جریان اصالت الهل در ملاقی بعد سقوط اصالت الطهارت به معارضه نیست، یعنی تو کف پای شما اصالت الهل میشه جاری بشه، چون این یکی دیگه باقی موند. اصالت الطهارت در کف پای شما با اصالت الهل تو اطراف دیگه فرش با هم تعارض کردن، اینا همه دوباره ساقط شدن، یعنی تو رتبه سببی همه اصالت الطهارت ها ساقط شده بودن، حالا تو رتبه مسببی نجاست کف پای شما توش اصالت الطهارت میخواست جاری بشه، تو قسمت های دیگه فرش اصالت الهل. میگه اینا همه با هم ساقط شدن، اما اصالت الهل در کف پای شما میشه جاری بشه تو ملاقی بعد سقوط اصالت الطهارت در رو با در سر معارضه با سالت الهل در سال اطراف فرش، چون دیگه معارضه ای ندارن. پس اگه کف پای شما خوردنی بود سالت الهل توش جاری میشد. درست؟ این فرمایش مستشکل، این فرمایش از آقای خوییه، مبنای خودشون که میگن اصول بعد تعارض کنن تساقط کنن بعد علم اجمالی منجز بشه، یعنی علم اجمالی دومن هم میخوان منجز حساب بکنن، منتها یه طرفش شده کف پای شما، یه طرفشون سالت الهله. ما ایرادی که به این وجه نوشتیم اینه، علم اجمالی به نجاست اون کف پای شما یا حرمت طرف آخر منجز نیست. وجهش هم فرمایش آقای ناینیه که یعتبر در تنجز علم اجمالی که حکم در بعضی از اطراف متنجز به منجز سابق نبوده باشه، چون اگر منجز بشه تکلیف در یکی از طرفین به منجز عقلی یا شرعی، ما یعنی تو یکی اطراف منجز عقلی و شرعی اومده بود دیگه، منجز اومده بود امر به اجتناب کرده بود، پس بنابراین حکم حرمت رو داشت، شما میخوای دوباره ساعت الهل جاری کنی؟ حکم حرمت رو داشت ساعت الهل، شما چطوری میخوای جاری کنی؟ درست یا نه؟ اصالت الطهارت ساقط شد بعد علم اجمالی منجز شد، یعنی چی؟ یعنی بعد ازش اجتناب کرد، نمیتونیم حساب بکنی که پاکه، نمیتونی حساب بکنی که حلاله. درست یا نه؟ به هیچ وجه نمیتونی ساعت الهل رو جاری کنی. وقتی ساعت الهل رو نمیتونی جاری کنی، برای چی اومدی ساعت الهل رو تو اون طرف جاری میکنی؟ آقای خویی شما خودتون میگین که علم اجمالی اولی منجز شده، درسته یا نه؟ بس بعد از همین قسمت فرش اجتناب کرد، اصالت الهل مجرا نداره که شما بخوای جاری کنید. علم اجمالی قبلی اومده جلو این حرف شما رو گرفته، وقتی که اعضی از اطراف این علم اجمالی دوم شما اطرافش یکی کف پاس، بقیهش تمام همون اطراف علم اجمالی قبلی است که منجز شده بود، پس این علم اجمالی جدید شما، علم اجمالی دوم، تکلیف جدیدی برای شما نمیاره، تکلیف فقط مشکوکه، اونم مربوط به کف پاس. تو یکی قسمت هم قبلا علم اجمالی منجز شده بود، میگفت اجتناب کن، ساعت الهل معنی نداره، بخواد جاری کنی تعارض بکنه با این اصالت و طهارت، جدا از اینکه مبنای حرفشون قبول نداشتیم، قبلا گفته بودیم کسیم. یعنی چه میگید علم اجمالی وقتی جاری میشه که اصول در اطرافش بیان تعارض بکنن و بعد تساقط کنن؟ حرف اصلا مبنایی غلطه. اما خب دیگه حرف غلطو همجوری زدن تقلیدی که ما نمیخوایم بپذیریم حرف شما رو، که علم اجمالی منجز در اطرافش هم اصول نمیتونه جاری بشه تا بخواد جاری بشه تا عارض کنه تساقط. حالا اینا رو دیگه توضیح قبلا دادیم. اینجا شک که در حدوث تکلیف جدیده، اصل جاری هم این دست شک در حدوث تکلیف جدید براعته. مقام ما هم از همین قبیله، چون علم اجمالی داریم به نجاست ملاقا یا طرف آخر، اجتناب از همه اینا واجب شده بود، وقتی که اجتناب از طرف آخر هم واجب شده، دیگه این علم اجمالی به نجاست ملاقی یا حرمت طرف آخر که علم اجمالی دوم بوده باشه، علم تکلیف جدید نمیاره، به احتمال کن معلومه بالاجمال و حرمت طرف آخر. ما احتمال میدیم معلومه بالاجمال ما همون حرمت طرف دیگه بوده باشه، تنجیزم شده نسبت به این حرمت، علم اجمالی اول برای ما حکم منجز کرده حرمت طرف آخر رو، بنابراین نجاست ملاقی فقط شبه بدویست برای به عنوان حدوث تکلیف جدید، قاعده هم توش میشه اصالتون براعه. پس فرماش آقای ناینی تمام این ایراد مناقشه های خویی جاری نیست، درست نیست. تفصیل صاحب کفایه، این نظر اول نظر مشهور، شما همین نظر مشهور رو بگیرین، حالا ببینیم آقای صاحب کفایه چی میگن. مرحوم آقای صاحب کفایه گفتن جا ما سه تا صورت داریم، صورت اول واجب است اجتناب از ملاقات دون الملاقی، فقط بعد از اون فرش اجتناب کنی، از کف پای شما که ملاقی اجتناب لازم نیست. صورت دوم یجب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقا، این خیلی معرکه است. یعنی چی؟ باید اجتناب کنیم از ملاقی که کف پای شماست، از ملاقا اجتناب نکنیم. ببینید این مثالو برعکس حسب ظاهر گفتن نه منظوری نیست، حرف خیلی غیر عاقلانه است، منظور آقای آخوند این نیست. آقای آخوند مثال زدن جای ملاقی و ملاقا رو عوض کردن. ملاقیه دیگه کف پای شما نیست که ملاقاه بشه، مشکوکاتو مثالش میخونیم، بلکه اومدن گفتن اونی که نجس بود اومده اون ملاقات کرده با یه ظرف آبی که مثلا ظرفش قرمز بود، اونی که نجس بود اومد به او خورد، ملاقی اون نجسه گرفتن، ملاقا رو یه آب پاک گرفتن که حالا او خورده بهش، مثال عوض کردن. لذا اینجا بعد از ملاقی که قبلا طرف علم اجمالی به نجاست بود بعد اجتناب کنی، اما ملاقا چیه؟ اون آب پاک است که احتمال میدیم نجس شده یا نه. تو مثال ما الان ملاقا فرش بود، کف پای شما ملاقی، ایشون مثال رو عوض کردن، یه جایی که اون نجسه رو برداشتیم زدیم به این ظرف بزرگ آب، ظرف قرمزه مثلا فرض کنیم، وقت جای ملاقی ملاقا رو عوض کردن. و الا هیچ وقت نمیشه بگیم از ملاقی اجتناب کن، از ملاقا اجتناب نکن، چون ملاقی رو ما قبلا اون کف پای پاک خودمون گرفته بودیم، ملاقا رو فرش نجس. ایشون یه دفعه توی مثال دوم برعکسش کردن، ملاقی اون اون یک احتمال نجاستش رو میدیم طرف علم اجمالیه، ملاقاه یه ظرف بزرگ آبه که پاکم بوده. مثال که عوض کردن گفتن بعد اجتناب کنی از ملاقی نه ملاقا، هر کی بخونه میگه اه دیگه چی شد، این چه فتوای جدیدیه. اما مسئله اینجوری نیست، مثال رو عوض کرد. تو صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا با هم لازمه، این فرمایش های صاحبی. اما صورت اول که خیلی خوب و عقلاییه مثل فرمایش مرحوم آیه شیخ و ناین آینی و ایناست، این صورت اول رو بخونیم. ما اذا کانت الملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بینهما، علم اجمالی به نجاست تو این فرش پیدا کردیم، ملاقات بعد این علم حاصل شد. فانه اذا اجتنب عن و انت علفه اجتنب عن النجس في البين قطعا، وقتی اجتناب بکنید از این اطراف از خودش و از طرفش اجتناب از نجاست کردین. ولو لم یجتنب عن الملاقی، ولو اجتناب از ملاقی نکنین. چرا؟ چون ملاقی بر تقدیر نجاستش به خاطر نجاست ملاقا یه فرد دیگه ای از نجسه. این ملاقی که کف پای شماست فرض کنیدم نجس شده باشه لنجاست الملاقا، علا تقدیر نجاستی لنجاست الملاقا، چون کف پای شما اگه نجس بشه به خاطر اینکه اون فرشی که ملاقا بوده زیر پای شما و خیسم بوده که ملاقا باشه اون نجسه. حالا این نجاست کف پای شما یه فرد دیگه ای از نجسه که شک کفی وجوده هی که شاین آخر شک کفی نجاستی به سبب آخر، یه فرد جدیدیه، درست یا نه؟ مشکوکم هست جای براعته. پس فلا مجال لتوهم این که مختزی تنجز اجتناب از معلوم بالاجمال اجتناب از این ملاقی است. چرا؟ چون علم اجمالی به معلوم بالاجمال موجب تنجز اجتناب از معلوم بالاجمال در اطراف علم اجمالی شده بود که فقط فرش بود، علم اجمالی اول با فرش بود، پای شما بعدن اومد رو فرش، نه تنجز اجتناب از فرد دیگه ای که ملاقی بوده باشه که اصلا ما شک در حدوثش داریم، علم نداریم به حدوث تکلیف درش، فقط احتمال داریم. این علم اجمالی کاری به این فرد محتمل دیگه نداره، یه فرد دیگه ای از نجاسته که احتمال حدوثش رو میدیم، احتمال هم میدیم که این فرد جدید از نجاست به وجود نیامده، پس جای براعته. صورت دومی که اومدن گفتن که گفتم یه خود عبارتشون کذا و کذاست، این صورت دومی اینه. ما اذا علم اجمالا نجاست و شیء الاول، ببینید شیء اول رو چی گرفتن؟ هو الصبح مثلا یا نجاست شیء دوم. شیء دوم چی گرفتن؟ و هو الاناء الابیض، یه ظرف سفید بوده یه لباس هم بوده، یکی از این دوتا نجسه، درست؟ این علم اجمالی اول ما، از دو بعد اجتناب کنیم، از لباس اجتناب کنید، از این ظرف سفیده هم اجتناب کنید، این علم اجمالی اول. ثم حدث العلم به ملاقات شیء اول، یعنی لباسه مع شیء ثالث و هو الاناء الاحمر. این لباسه که طرف علم اجمالی اول بود احتمال میدادیم نجس شده باشه، علم اجمالی داشتیم به نجاست او و اون ظرف بزرگ سفیده، این لباسه خورد به یه ظرف گنده قرمز، انای احمر. ملاقی چیه؟ ملاقی جاش ملاقیه رو اون نجسه گرفتن، نگفتن اونجا آب خورده به او آب میشه ملاقی چون لباس میخوره بهش. اسم جای ملاقی ملاقه عوض شده. ملاقی همون نجسه است، همونی که نجاست محتمله توش به علم اجمالی. ملاقه ما این ظرف است که آبش قطعا پاک بوده و قرمزه. ببینید جای ملاقی ملاقه عوض شد. همیشه تو مثال قبلی ما ملاقه فرش بود، پای ما ملاقی بود، حالا جاشو برعکس کرده، ملاقیه رو طرف علم اجمالی گرفته، ملاقه رو. لذا اینجا گفتش ملاقی حکمش نجاست دون الملاقه. فرق کار اینه، ملاقی اون شیء اول است، یعنی اون صوبه که اطراف علم اجمالی بود، ملاقا شیء ثالث یعنی نا احمد. و ایزن حدث العلم الاجمالی به نجاست شیء ثالث یا شیء ثانی. حالا که لباس خورد به اینجا، برای ما علم اجمالی به نجاست این ظرف قرمز یا ظرف سفید پیدا میشه. فان نهال الملاقی ملاقا و هو الاناء الاحمر، که اینجا اناء احمر دیگه ملاقاست، ملاقیشون لباس است. در این صورت به عینه حال ملاقی در صورت سابقه که همون کف پای شما بود، این ظرف قرمز میشه کف پای شماست. فقط توی مثال قبلی کف پای شما ملاقی بود، تو مثال جدید ما این اناء احمر ملاقاست، جاش عوض کرده. اناء احمر در این صورت عین حکم اون ملاقی رو داره در صورت سابقه، در این که طرف علم اجمالی اولی نیست و یک فرد جدیدیه علی تقدیر نجاستش، واقعا غیر معلوم نجاست. این ظرف قرمز هم مثل همون کف پای شماست، یه فرد جدیدی از نجاسته اگر واقعا نجس شده باشه، که ما تو شک داریم. علم اجمالی دوم منجز نیست، چون بعضی از اطرافش طرف علم اجمالی سابق بوده، یعنی اون اناء ابیزه به علم اجمالی قبلی چی شده بوده؟ حکم تنجیز و نجاست براش اومده بود، درسته؟ دیگه نسبت به این اناء احمر ما علم اجمالی جدید نمیتونیم داشته باشیم، چون علم اجمالی دوم ما یعنی منجز نمیتونه باشه. چرا؟ چون علم به تکلیف جدید نیاورده. یه طرفش که اناء ابیز بود قبلاً حکم نجاست رو پیدا کرده بود به علم اجمالی، درست یا نه؟ پس علم به تکلیف جدید نیامد، یه همچی علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی دوم دو تا طرف داره، یکیش همون شیء ثالث است که ملاقایی بوده که لاقاه الصبح هو الاناء الاحمر، دومی شیء دومیه که همون اناء ابیض است که کان طرفا للعلم اجمالی الاول، لذا علم اجمالی دوم منجز نمیشه. بعد میگن برای این صورت دوم مثال دیگه هم زده که صاحب کفایه بهش اشاره کردن. مثال دومشون اینه، اذا علم به ملاقات صبح لنعناء الاحمر، علم پیدا بکنیم به ملاقات این لباسه با عناء احمر، ثم حدث العلم الاجمالی به نجاست عناء احمر یا عناء ابیض، لکن اون ملاقا که اناء احمر باشه که لباس بهش خورده بود، این اناء احمر شد ملاقا، آبش هم قبلا پاک بودا، این خارج از محل ابتلا میشه. پس بنابراین یجب الاجتناب، فرض کن این خارج از محل اجتناب شد، فاینزن یجب الاجتناب از صوب ملاقی و از اون اناء ابیض، چون اونها طرف علم اجمالی هن. وقتی اناء احمری که ملاقا بود داخل در محل ابتلا شد، بعدن اجتناب ازش جایز نیست. اول خارج از محل ابتلا بود، بعدن داخل در محل ابتلا شد، اینجا باز اجتناب ازش جایز واجب نیست. فقط یه فرض جدید زدن که این از محل ابتلا قبلا خارج بود، حالا داخل در محل ابتلا شد، باز میشه شک در تکلیف جدید، همین چیز جدیدی نداره. این از این. یه صورت سوم در کلامشون هست، این صورت سوم دیگه چیز مهمی نیست، میگن حصل علم اجمالی بعد علم به ملاقات، اذا حصل علم اجمالی بعد علم به ملاقات. میگن چی میگن؟ میگن اول شما اصلا علم اجمالی به نجاست نداشتید، با کف پاتون تو اینجا راه رفته بودین، بعد که یه دفعه راه رفته بودین یه دیگه اینجا راه نرو، چی راه نرو؟ میگه اینجا بچه خلاصه یه کاری کرده. حالا این علم اجمالی سابق شما نجاستین که کف پای شما بشه بعدی، همون اول کار که علم اجمالی برای شما حاصل شد اینه که یا کف پای من یا اسمت ها این فرش دیگه نامه نجسته دیگه. ببینید علم اجمالی بعدن درست شد. اگه علم اجمالی قبلش داشتیم، علم اجمالی که قبلش داشتیم وقتی روش قشنگ راه میرفتیم میگفتیم کف پای من چیه؟ کف پای من فوقش اینه که یه نجاست مشکوکه جدیده، منم براحت جاری میکنم. اما وقتی قبلش علم اجمالی رو نداشتیم، بعد مثلا یه دفعه کسی اومد بهتون خبر داد گفتش که آقا اینجا نجس شده، اون موقع دیگه اطراف علم اجمالی و سابقه خودش میگیرین، میگین خب دیگه کف پای من، این فرش، اینجا هر چیزی که ملاقات کرده، این قابلمه خیسو گذاشتم اونجا، لباسم هم خیس بود گذاشتم اونها، اینا همه میشه اطراف علم اجمالی. بعدا اینا همه میشه اطراف علم اجمالی. مرحوم آخوند تو این فصل که علم اجمالی بعد از این ملاقات ها صورت بگیره، میگن دیگه ملاقی و ملاقا اینا همه داخل علم اجمالی اولی میشن. چرا؟ چون قبلش که علم اجمالی نداشتین که. بعدن که قابلمه رو خیس گذاشته بودین اینجا، حلتون هم انداخته بودین خیس خیسون این بره فرش، پای خیستون هم روش گذاشته بودین، حالا فهمیدین که یه قسمت ما از این فرش خلاصه تبرک شده، بچه تو اینجا رو تبرک کرده، حالا تمام این قابلمه و حله و کف پا اینا همه داخل در اطراف علم اجمالیه. اول اصلا بعد اجتناب کرد. مرموم آخون اینو میگد وقتی علم اجمالی بعدن حاصل شد، بعد از اطراف هم اجتناب کرد، از اطراف ملاقی هم میشه ضرورتا نمو این نعزه نعلم و اجمالن، یا به نجاست ملاقی و ملاقا یا به نجاست طرف آخر. پس تکلیف به اجتناب از نجس که یکی از خلاصه نجاست طرف آخره، یا این دوتا یعنی ملاقی و ملاقاش، هر دو حاصله. یعنی تمام اینا رو باید چکار کنین؟ اجتناب کنین، هم مل خیسته رو هم کف پا رو. تو این فضای آخوند اومدن گفتن ملاقی و ملاقا هر دو حکم نجاست رو داره. این فرمایش مرحوم آخوند تا ببینیم ایرادهای خویی و ملاحظه و اینا توش وارد هست یا نه، تا بعد برسیم به فرمایش های خویی. صلی الله علی محمد و آله.